شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. جوای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و در اقصا نقاط جهان، در خدمتتون هستم.
درود مجدد بر شما جناب بینا. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که ما 3 تیر روز قیام پرشکوه مردم سرزمینمون رو در راستای ملی شدن صنعت نفت داشتیم، روز نماد آزادگی استقلال طلبی و باز روز گزینش اولین منتخب ملت ایران در میان خون و آتش، و حدود 1 سال و 1 ماه بعدش کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد توسط شاه و درباریان، به اصطلاح روحانیانی که روزا مطرح هست و بیان میشه یا معممین و اوباش، و باز به دستور آمریکا و انگلیس و رضایت ضمنی شوروی انجام میشه. خواستم لطف کنید و بفرمایید که به این مسئله اساسی اشاره بشه که این چگونه شد که از این 3 تیر پر افتخار به 28 مرداد ننگین و ذلتبار رسیدیم و ریشه های اون چیز چگونه بود و چطور شد؟
خدمتتون که بشه، مهم هست که به خاطر سالگشت کودتای ننگین 28 مرداد صحبت بشه، اساس اون صحبت هست، ولی فقط به صورت شمایی عرض بکنم که دلیل اصلی البته مطمئنن سازماندهی توده ها و به اصطلاح لیدرشیپ یا رهبری کلی هست که در اون زمان وجود نداشت، و عملا رهبری هم معنیش نیست که یه نفر رهبر خوب باشه، اینکه یه نفر رهبری خوب انجام بده، همه چیز جلون بره. این مسئله تنگاتنگ هست با فرماسیون طبقاتی، فرماسیون سیاسی، حرکت‌های اجتماعی، نهادها، روابط خارجی، همه این مسائل در رابطه هست. و خب دیدیم که اونگونه شد. این که کودتا می شود منظور این است که ما از بیرون می خواهیم یه حرکتش بدیم، تغییری که می خواهیم بکنیم به طرف ارتجاع البته این ترکیب، و جواب دندان شکن به مبارزات ملی این مردم رنج دیده سالیان دراز که از زمان مشروطیت تا اون زمان و الان، از اون زمان تا این زمان، زمان فعلی ما، مبارزات خود را انجام میدن در مقابل دیکتاتوری و خودکامگی حکومتی خود، و در ضمن در مقابل نیروهای خارجی که استقلال ایران رو مورد سوال قرار میدن. و در حقیقت این هر دو هدف تو امان مشروطیت بوده است، تو هنوز که هنوز هست دنبال میکنند و دنبال این حرکت به جایی آنچنان که بتوانند این دو هدف را انجام داده، به حرکت مبارزاتی خود برای مجموعه مردم و زحمت کشان ایران بپردازند پیدا نکردند.
بله.
و با این جمله معترضه بود که خواستم فقط جوابی گفته باشم، اون خود به یک دریای زمان دریا مانندی احتیاج داره که خود کتابی خواهد بود، ولی به هر حال این بود. ولی بازتاب هایی رو که عرض خواهم کرد در این گفتگو، این بازتاب ها خود به هر حال رابطه تنگ و تنگ داره با این پرسش بسیار وزین شما که پرسش تاریخی مردم ایران هم هست.
درود بر شما.
خدمتتون که عرض بشه اجازه میخوام. خب ما صحبت زیاد شنیدیم از دیگران که خوب هم گفتن در همین رادیو و همچنین در نوشته های دیگر که مردمان بسته معتقدی به اصول مبارزات ملی ایران نوشتند، تعدادی هم خب آنچنان خوب ننوشتند. ما انواع اقسام رو داریم و این نیست که مثلا من تاکته جدا باستم. خود من هم خیلی در این خصوص صحبت های زیاد کردم در همین رادیو و در جاهای دیگر، ولی خواستم خصوصی و به صورت مشخص راجع به این نشست فعلی ما و این گفتگو چندین مطلب رو به طریق مشخص عنوان بکنم، چون وقت تنگاتنگ بودن این المان ها رو بعد نشون بدم و ضمناً بشه یک نتیجه‌ای که تکرار مکررات نباشه عملاً عاید شنوندگان گرامی بشه.
بله.
این است که اجازه میخوام که از دید روش شناختی صحبت کنم آغاز سخن رو.
لطف بفرمایید.
و به این ترتیب عرض کرده باشم که اگر با برخورد علمی، خب علمی خب معنی های مختلف میتونه
بله.
از طرف افراد این اصحاب بشود، ولی علمی به معنای واقعیش حالا عرض خواهم کرد. اگر بخوایم هر مسئله رو، حالا این مسئله بسیار قامز و تاریخی و پیچیده و بازار خرد و با حرکت انقلابی و با مسائل منطقه‌ای و با مبارزه با استعمار کهن و بالا رفتن و به اصطلاح پای گیری استعمار نوین و غیره، این همراه خط خوب پیچیدگی عظیم داره. ولی هر مسئله و هم از تاریخی، مسئله تکنیکی علمی و یا هنری، در دو هیته رو ما باید برای بررسی جامع هر مسئله از هم تشخیص بدیم.
بله.
یکی این که مسئله در کجای زمان و مکان اتفاق افتاده و مناسبات اجتماعی اهم از مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، هیته‌های ایدئولوژیکی چگونه آن رو به منظر تاریخ آورده. به منظر تاریخ آوردن منظورم از این است که فقط به منظر به اصطلاح تکرار یا تفهیم مسئله گذشته نیست، بلکه حال آینده هم جز تاریخ به حساب می آیند. این گونه اگر نگاه بکنیم.
بله.
ایده دیگر این است که در بررسی داده های مرتبط با هر مسئله، این مسئله حالا از خواهم کرد و با هر مسئله دیگر یا پدیده‌ای، ما میخوام ببینیم که بررسی داده های بسیار فکت و فگر و این حرف ها که هست، منظورم از داده های مرتبط هم این هست که حقیقتی که به خودی خود یک داده رو مرتبط با جریان مشخص نمی کنه. یعنی داده ها رو همینطوری بگیریم از هم جدا بهش نگاه کنیم، بگیم این فکت، این حق، این حقیقت، این اتفاق افتاده. خب اینا خیلی حقیقت ها وجود داره که تو تاریخ هست، ولی این که به کجا ربط داره، چگونه تنگاتنگ و از نظر حرکت دیالکتیکی به هم میتونه مجموعه رو بسازه، هست که اون وقت ما میگیم فکتی که به درد میخوره، حقیقتی که به درد دررسی میخوره.
بله.
انجام داده باشه.
دقیقاً.
به همین جهت باز اینا توضیح واضحات است اولا، ولی چون میبینم متاسفانه در مورد مصدق و دیگران و این دوره خاص نفت، چرا اون کار شد، چرا مصدق قبول کرد یا قبول نکرد، چرا کودتا شد، این مسائل خب انواع اقسام بررسی ها رو میشنویم که خیلی هاش به باطل به اصطلاح باید اون رو یاد کرد. فرم خاصی نیست که به اصطلاح حقیقت رو جستجو کرده باشه، حتی اگر شخص خاصی هم که عنوان میکنه حقیقت جو باشد. به این ترتیب اگر که تمام حرف ها و نظراتی رو که مثلا در مورد کودتای 28 مرداد و یا مسئله ملی کردن صنعت نفت عنوان شده، مثلا از خوشبش کردن خانم ملکه اعتزالی، ها اینا اسمایی هست که در به اصطلاح گوگل هم جوانان گرامی میتوانند پیداشون کنند و یه مقداری با تعجب هم نگاه بکنند بهش و بعد هم نگاه کنند ببینند چه عواملی پشت این کودتا بوده است از دیدگاه داخلی، چه کسانی رو مسلح که مسلح به معنای ایدئولوژیک عرض میکنم بردم اونجا. خانم ملکه اعتزادی با پاندازان ارتش شاهنشاهی بر فراز زره پوش در صفحه کودتا از اون گرفته تا سخنان آقای دکتر امیر احمدی در بی بی سی و صدای آمریکا در مورد مقایسه مصدق و احمدی نژاد.
بله بله.
یا حتی نظر پردازی این جوانک کم سواد، منظورم این آقای کم سواد و پرمدعا آقای تکیه هست.
بله بله.
که نوشتن در سال پیش در واشنگتن یک اپلی در حقیقت یک نظریه نوشتن ایشون کوتاه. تمام این داده ها رو اگر که به اصطلاح ما بخوایم وارد دانسته و با مزنه به اصطلاح اعتبار ها بخوایم بسنجیم، همه رو بیاریم در یک رده قرار بدهیم، همه رو به اصطلاح درست نگاه بکنیم، به همه یک جور نگاه بکنیم و بگیم خب اینم یه مسئله است دیگه، شوخی نیست که این آقا این حرف میزنه یا اون خانم اعتزادی اونجا خوش بش میکنه و میخندن و خلاصه دارن میرن خونه مصدق رو بگیرن و غیره. و این خود مسئله است. اگر ما در اینجا همه رو در کنار هم بذاریم، ما نه تنها خود تمرین آشفت فکری میکنیم برای خودمون، به خودمون باید درد خودمون برسیم، به خودمون ظلم نکنیم، بلکه زمینه رو برای پرده پوشی حقایق تاریخی آماده کرده برای دیگران. حالا چه بخوام چه نخوام، بعضی ها میخوان بعضی ها واقعا نادانن نمیخوان. و نقش شاگرد بستاش اگر شوفر ماشین تبلیغات دشمن رو بازی میکنیم، خیلی خیلی خودمونی عرض کردم خدمت. بنابراین به نه فاکت و فیگر به خودی خود کمکی به روشن شدن قضیه میکنه و نه بدون فاکت و فیگر و دستیازیدن به سخنان مجرد و تک افتاده بی تاریخ و شاید هم بی حیثیت ما میتونیم گوشه از حقیقت رو تصویر بکنیم. پس اجازه میخوام در این گفتگو از مسئله کلی فارغ از هوچیگری های این دینمداران جمهوری اسلامی در این حکومت جمهوری اسلامی در ایران، بلندگوهای تبلیغاتی خارج از کشور اغلبشون دیگه اسم نمیبرم، افسانه پردازی هایی که هنوز ادامه داره در مورد کمیته مرکزی حزب توده و غیره و قواسوختگان سلطنت ترم رژیم کودتا حسن دیگه حاضرن.
بله.
و همچنین به اصلاح به اصطلاح هواداران قلابی اما سینه چاک مصدق، خب اینا هم حسن. خب شاید نادانی است گاهی اوقات، چون تعداد رو من دیدم توی میتینگ ها و این حرفا، تعدادی هم واقعا مسئله شون واقعا این نیست.
دقیقا.
این دست مستم سکیف مصدق برای بازی بازی کردن
از این لانون میخورن یا نام.
بله. بله. به گوشه از این تحولات هست. خلاصه بدون این که من بخوام وارد این مسائل زیاد بشوم، فارغ از این همه ها، یک گوشه از حقایق اشاره کنم.
لطف بفرمایید.
بله.
که ضروری است.
بله. به قول حافظ، ما اگر به یه شعر قشنگی داره میگه چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را،
بله،
کسی مقیم حریم حرم
نخواهد
ما.
بله.
در اینجا منظور من پرده‌دار تاریخ است.
بله.
اینجا ما مسئول هستیم در مقابل تاریخ عملا، و اینکه هر حرفی رو نمیتونیم بزنیم این مسئولیت ما رو میرساند، و یا هر حرفی هم میتوانیم بزنیم.
بله.
چگونه بزنیم و چگونه تلقی میکنیم و برای نسل دیگر بیان میکنیم، این خب خیلی مسئولیت،
خیلی مسئولیت میخواد و خیلی هم لازمه.
خدمتتون که عرض بکنم، اینجا میخوام از چندین مطلب که اشاره خواهم کرد از مهمترین مطلبش شروع کنم، چون عرض کرده بودم که دید روششناختی رو باید به کار برد.
بله.
مسئله بسیار بسیار مهمی که وجود داره جا به جایی دوران هست، یعنی از یک دوران به دوران دیگر تاریخی و این که این دوران جهان شمولی هم دارد، منظور من مسئله کلی فرو افتادن استعمار انگلیس هست و در حقیقت بالا رفتن آمریکا در این دوره، یعنی از یک دوران به دوران دیگر رفتن هست. در این بحبوحه هست که مسئله ملی کردن نفت اتفاق افتاده. خب این دوره بسیار بسیار پر غلیانی است از تاریخ تحولی که باید این رو دقیقاً بهش پرداخت. و این تحول مهم، این جابجایی البته مهم این نیست که خب گفته شده است که یکی بلند میشه یکی دیگه سرجاش میشینه، اینم نیست. حالا عرض خواهم کرد و پیشرفتن یا پیشرفت یا نگاه کردن به اصطلاح رفتن به افق جدیدی به سوی جهانی که ظرفیت تحول یک عامل درونی درش وجود داشته باشه برای تحول، این هم افرادی هم که به اصطلاح رئیس کلش میشن، به اصطلاح سیستم میشن، حتی اونا هم نمیتونن بگن این قانون نباشه. این جزء لایتجزای سیستم یا نظامی است که داره میاد. اگرچه نهادهای فراگیر جدیدش مثل پس امریکانا رو عرض خواهم کرد تای اندازی حکایت میکنه از کنترل مستقیم، ما میخوام نشون بدیم که اینی یکی برای تاریخ تحول وجود داره. گو این که ذهنیتی هم هست، به ذهنیت هم خیلی مهم هست. حالا نتیجه اینجاست که اگر ما فکر کنیم که در یک چارچوب بروکراتیک گفته شده، زیاد هم شنیدیم، از قدیمی ها شنیدیم پای به اصطلاح منقل، و حالا این کلمات رو نباید به کار برد، ولی من این حرف رو میزنم که به هر حال مسئولیتم خودم قبول میکنم، چون 3-4 بار افراد دیدم اونجا خیلی راحت نشستن از این حرفا زدن که گفتن انگلیس برو آمریکا بیا، این حرفا بود دیگه. میتوانیم با این ترتیب بگیم تحول و دگردیسی و بعد تحول عظیم سرمایه‌داری رو از بعد نشون بدیم، این گونه نمیتونیم نشون بدیم. اگر میتونستیم دیگه احتیاج به تحلیل و بررسی علمی نداشتیم، زیرا هم که دیدیم به دی گردن کلاف اگه گفته باشیم با نیروی نظامی عظیم و تأسیسات اجتماعی خود ساخته و خاص خود همه دنیا رو در حال گرفتن هستن گفته شده و ضمناً این کارم عمل شده رو عرض میکنم که این که انجام شده را چگونه باید نگاه کرد بهش. و دیگر به بررسی مناسبات اجتماعی صحبت میشه ازش، کیفیتی داره. مارکس میگه که خیلی حرف جالبی میزنه، چون یک به اصطلاح استاد بزرگ، یک محقق تئوریک زمان هست و برای بعضی از زمانهای دیگر هم به کار میخوره، میگه اگر ظواهر پدیده ها با باطن یا بطون آنان یکسان بود، دیگر هیچ احتیاجی به تحلیل علم و بحث علمی نبود. یعنی دیگه وقتی هم بحث علمی نداریم everything goes، به قول انگلیسی ها، آمریکایی ها، یعنی هر چی گفتی بگو و اگرم هر چی گفتی بگو که دیگه در و پیکری نداره، بزنیم در و ببندیم بری خونه دیگه. بله. این نیست. پس این گونه نخواهد و ما میتوانیم نگاه کنیم که کیفی پریده ها و دیگر هر چی عمق نگاه بکنه آدم رو نه به ظاهر ممکنه اساس قرار بگیرد.
بله.